سلام، من شیمان و شما به پادکست خوره کتاب گوش میکنید. این سومین قسمت مجموعه کتاب داغه که داریم به صورت هفتگی کتاب صوتی بیاند اوردر یا فراتر از نظم نوشته جردن پیترسون رو ترجمه و منتشر میکنیم. این کتاب اسفند ماه منتشر شده و هنوز هیچ ناشری چاپ نکرده. خیلی خوشحالیم که تونستیم تو کمتر از 3 ماه این کتاب و رایگان تو پادکستمون ترجمه و منتشر کنیم. بریم سراغ ادامه فصل اول.
ضرورت همتایان. مبتدی بودن اتفاق خوبیه. از طرفی موانعی در مسیر جریان اطلاعات واقعی تو سلسله مراتب وجود داره. به عنوان مثال، ممکنه فردی که تو پایین زنجیره فرماندهی قرار داره به خاطر نفرت از موقعیت فرزند پایین ترش از داشتن عملکرد اثر بخش بر اساس اطلاعات به دست اومده از سطوح بالا منزجر باشه. یا در بدترین حالت، ممکنه افراد دیگر رو هم ترغیب کنه تا در خلاف اهداف و خلاف اونچه آموختن از روی بغض و کینه خالص کار کنن. به علاوه کسایی که کم تجربه تر هستن، تحصیلات کمتری دارن یا به تازگی به موقعیتی زیر دست راه پیدا کردن و از محیط پیرامون خودشون آگاهی چندانی ندارن، به جای بهبود استدلال‌ها و مشاهده رقابت دیگران میتونن راحت‌تر تحت تأثیر موقعیت‌های همرده و اعمال قدرت‌ها قرار بگیرن. در مقابل، افراد دارای موقعیت‌های همتراز یا همتایان هم باید در وهله اول قانع شن. توجه اونا باید با دقت جبران و تلافی شه. محاصره شدن توسط همتایان به معنی قرار گرفتن تو وضعیتی برابر و نمایش ضرورت شکل‌گیری روابط بر اساس بدبستون برای حفظ این برابریه. بنابراین قرار داشتن در میانه این سلسله مراتب اتفاق خوبیه. بخشی از اهمیت روابط دوستانه و اینکه چرا در ابتدای کودکی آغاز به شکل‌گیری می‌کنن تو همین مسئله است. یه بچه 2 ساله معمولی با اینکه تا حدی بعضی از رفتارهای متقابل ساده رو میدونه، معمولاً خودخواهه. وقتی از نوام اسکارلت که در موردش صحبت کردم، چیزی میخوام، با خوشحالی یکی از اسباب بازی‌های محبوبش رو که به پسونکش وصل کرده به من میده و بعد من اونو بهش پس میدم یا براش پرت میکنم، گاهیم اون اسباب بازیشو برای من پرت میکنه که حداقل یه جایی تو همون نزدیکی‌ها میفته. اون عاشق این بازیه. به تازگی ما این کار رو با قاشق هم انجام میدیم، کارهایی که اون جدیدن یاد میگیره. اون با مادر، مادر بزرگش و هر کس دیگه‌ای که تو محوطه بازی کردنش قرار بگیره و اونقدری باهاش احساس آشنایی داشته باشه که خجالت نکشه، این بازی رو میکنه. این مرحله شروع رفتارهاییه که جای خودش رو در آینده به اشتراک گذاری بین کودکان بزرگتر میده. چند روز قبل از اینکه این مطلب رو بنویسم، دخترم مایکلا، مادر اسکارلت، بچه‌شو به محلی تفریحی تو شمال مرکز تجاری شهرک محل اقامتشون برد. تو مرکز بچه‌های دیگه‌ای که سرگرم بازی با اسباب بازی‌هاشون بودن، اکثراً از اسکارلت بزرگتر بودن. همینطور اسباب بازی‌های زیادی هم برای بازی کردن مهیا بود. اسکارلت اول شروع کرد تمام اسباب بازی‌ها رو تا اونجا که میتونست دور صندلی مادرش جمع کرد و به وضوح نسبت به بچه‌هایی که میومدن و بعضی از اسباب بازی‌ها رو برای خودشون برمی‌داشتن بی‌اعتنا بود. اسکارلت حتی توپی رو مستقیماً از بچه دیگه گرفت تا اونو به کلکسیون خودش اضافه کنه. همچین رفتاری بین بچه‌های 2 ساله و جوان‌تر معموله. توانایی اونا تو نشون دادن رفتارهای متقابل از نظر رشد و تکامل محدوده. گرچه به ندرت میتونن نشونش بدن چون همچین کاری رو بلد نیستن و گاهی هم به شکل عاطفی و پر از محبت اونو بروز میدن. با این حال تو 3 سالگی اکثر بچه‌ها میتونن وسایلشون رو به اشتراک بذارن. اونا میتونن رضایتشون رو به اندازه‌ای به تعویق بندازن که بتونن تو بازی شرکت کنن که همه نمیتونن همزمان شرکت کنن. تا اینکه کم کم میتونن هدف بازی رو که توسط چندین نفر انجام میشه بفهمن و از قوانین بازی تبعیت کنن. اگرچه قادر نباشن همچین قوانینی رو در قالب یه توصیف کلامی منسجم ارائه بدن. اونا با قرار گرفتن مکرر در معرض کودکانی که در مورد قوانین بازی متقابل به توافق رسیدن، شروع به ایجاد روابطی مبتنی بر بازی می کنن. بعضی از این دوستی‌ها تبدیل به اولین رابطه قوی دوستانه‌ای میشه که کودکان خارج از محیط خانواده برقرار می‌کنن. کودک در چارچوب همچین روابطی که می‌خواد با همسالانش یا دیگرانی که حداقل در مرحله رشدی برابر با خودش هستن برقرار کنه، یاد می‌گیره که به روابط با همتایانش محکم پیوند بخوره و شروع به یادگیری نحوه رفتار صحیح با دیگران می‌کنه. در حالی که متقابلاً نیاز داره همون رفتار رو دریافت کنه. این پیوند متقابل از اهمیتی حیاتی برخورداره. کودکی که حداقل یک رابطه ویژه و نزدیک نداشته باشه، در آینده به احتمال بیشتری از انواع مشکلات روانی، چه از نوع اضطراب و افسردگی و چه از نوع بروز رفتارهای ضد اجتماعی رنج میبره. این در حالیه که کودکانی با تعداد روابط دوستانه کمتر به احتمال بیشتری جزو بزرگسالان بیکار و مجردان فردا خواهند بود. هیچ مدرکی داله بر این موضوع وجود نداره که نشون بده اهمیت دوستی به هر طریقی با افزایش سن کم میشه. تمامی علت و علل مرگ و میر بشر، حتی وقتی وضعیت سلامت عمومی فرد در نظر گرفته میشه، به نظر میرسه با گسترش شبکه‌ای از روابط اجتماعی با کیفیت کاهش پیدا میکنه. این مورد تو بزرگسالان مبتلا به بیماری‌های فشار خون، دیابت، نفخ و آرتروز، برای بزرگسالان مهمتر درباره حملات قلبی هم صادقه. به حد کفایت جالبه که برخی شواهد داله بر این مطلب وجود دارند که ارتباط با همتایان به شرط پشتیبانی اجتماعی به همون اندازه یا بیشتر از حمایتی که فرد دریافت کرده مزایای حفاظتی داره و تا حدودی تعجب آور نیست که چرا افرادی که بیشتر بخشندن بیشتر هم دریافت میکنن. بنابراین به نظر میرسه که واقعاً بهتر بیشتر از اون چه دریافت میکنیم بخشنده باشیم. همتایان بارها و بارها شادی‌های زندگی رو با هم تقسیم می‌کنن. به تازگی من و همسرم تامی از مشکلات جدی جسمانی رنج کشیدیم. ما خوش‌شانس بودیم که اعضای خانواده، آشنایان سببی، مادر من، خواهر و برادران و فرزندانمون و همینطور دوستان نزدیکی داشتیم که برای مدت قابل توجهی با ما زندگی و به ما کمک کردن. اونا راغب بودن که زندگی‌های خودشون رو متوقف کنن تا بتونن به ما تو شرایط بحران کمک کنن. قبلاً وقتی کتاب 12 قانون زندگی تونست موفقیتی کسب کنه و به دنبالش دوران پرفشار تورهای سخنرانیم پیش اومد، من و تامی خوش‌شانس بودیم که نزدیکانی داشتیم که میتونستیم خوشحالیمون رو از اقبال این کتاب با اونها سهیم بشیم. اونا دوستان و اعضایی از خانوادهمون بودن که حقیقتاً از اون چه برای ما اتفاق میفته خوشحال میشن. روند اتفاقات رو با اشتیاق دنبال میکردن و با رغبت درباره حجمه‌های احتمالی ناشی از واکنش‌های عمومی مردم صحبت میکردن. این کار اهمیت و معنای همه کارهایی رو که میخواستیم انجامشون بدیم بیشتر میکرد و از انزوایی کم میکرد که احتمالاً یک تغییر چشمگیر، چه خوب چه بد، میتونه تو شرایط زندگی ایجاد کنه. نگه داشتن روابط با همکاران دارای موقعیت‌های شغلی مشابه علاوه بر دوستی، منبع مهم دیگه‌ای تو تنظیم روابط با همتایانه. بین تمام عوامل دیگه، حفظ روابط خوب با همکاران به معنی اقتدار داشتن به چیزیه که شایسته اقتداره. به معنای انجام دادن سهم عادلانه خود از مشاغلیه که کسی نمیخواد اونا رو انجام بده. به معنای همکاری با افراد دیگه است، برای ارائه به موقع و با کیفیت کار، به معنای حاضر شدن در زمان مورد نظره و به طور کلی به معنای قابل اعتماد بودن برای پذیرفتن مسئولیت‌هایی که کمی بیشتر از وظایف رسمی تونه. تایید یا عدم تایید پاداش‌های همکاران و جا انداختن همچین کارهای متقابلی به حفظ عملکرد روانشناختی پایدار کمک می‌کنه. درست مثل رفتار متقابل که لزوماً بخشی از دوستیه. خیلی بهتره که آدمی باشین که بشه به اون اعتماد کرد. حداقل به این دلیل که در موقع مشکلات شخصی، افرادی که در کنار اونها کار کردید مایل و قادر به ورود و کمک به شما باشن. ما از طریق روابط دوستانه و کاری تمایلات خودخواهانمون رو تعریف می‌کنیم و یاد می‌گیریم که نباید همیشه خودمون رو در اولویت قرار بدیم. به طور ضمنی اما به همون اندازه مهم، از طریق بهره گرفتن از نصیحت‌ها و تشویق‌های همتایانمون یاد می‌گیریم که به تمایلات بیش از حد همدلانه و خام غلبه کنیم. مثل تمایل به فداکاری‌های نامناسب و نادرست که ما رو طعمه‌ای برای دیگران می‌کنه. در نتیجه اگه خوش شانس باشیم رفتار متقابل رو شروع می‌کنیم و حداقل بعضی از مزایایی که توی این شعر مشهور شاعر گفته رو به دست میاریم. آه آیا قدرتی هست که بینشی به ما هدیه دهد که خودمون رو همون طور که دیگران میبینن ببینیم و از همه اشتباهات و تصورات احمقانه ما را آزاد کند. اگر بدانیم غرور ما را ترک خواهد کرد و حتی صمیمیت به ارمغان خواهد آورد. سگ برتر. اقتدار داشتن اتفاق خوبیه. آدما شکنندن. به همین خاطر زندگی سخت و رنج زندگی کردن مشترکه. بهبود این رنج نیازمند ابتکار، تلاش و توانمندیه. و منظور از بهبود این رنج یعنی اطمینان از این که همه آدم ها غذا، آب سالم، امکانات بهداشتی و سرپناهی برای زندگی کردن دارن. اگه مشکلی برای حل کردن به وجود بیاد و بسیاری از آدم ها برای رفع اون مشکل مشارکت کنن، در این صورت تمام سلسله مراتب باید و حتماً در دفاع برخیزه. چون کسانی که کاری از دستشون برمیاد و اونایی که چندان کاری از دستشون ساخته نیست، هر دو یاد میگیرن که چطور تو این فرایند به افرادی شایسته تبدیل شن. اگه این مشکل واقعی باشه، اون وقت افرادی که میتونن مشکل فعلی رو به بهترین شکل حل کنن، باید بتونن به رأس سلسله مراتب برسن. منظور اعمال قدرت نیست، بلکه به کار بردن اقتداریه که به درستی همراه با مهارت به کار برده میشه. حالا بدیهیه که بخوایم به افراد شایسته و معتبر قدرت عطا کنیم اگه در حال حل مشکلاتی ضروری باشن و اگه امکان پذیر باشه یا جزو افراد کاندیدا برای حل مشکلات پیچیده باشن. ممکنه این موضوع رو همون فلسفه مسئولیت پذیری بشه در نظر گرفت. یک آدم مسئولیت پذیر تصمیم میگیره که مشکل به وجود اومده رو مشکل خودش ببینه و بعد با تلاش بیشتر و حتی جاه طلبانه سعی میکنه به کمک افراد دیگه مشکل رو به کارآمدترین روش ممکن حل کنه. کارآمد چون مشکلات دیگه ای هم برای حل کردن وجود دارن و موضوع کارآمدی وقتی مطرح میشه که پای صرفه‌جویی در میون باشه، چون منابع میتونن به چیزای دیگه ای اختصاص پیدا کنن. جاه طلبی اغلب و گاهی هدفمندانه با تمایل به قدرت طلبی اشتباه گرفته میشه. به همین دلیل جاه طلبی با اینکه کمی ستایش و تحسین داره، اما نهی لکه‌دار و سزاوار مجازات میشه. و گاهی جاه طلبی دقیقاً به معنای تأثیرگذاری بیمورد بر دیگرانه. اما بین واژه‌های گاهی و همیشه یه تفاوت اساسی وجود داره. اقتدار قدرت خالص نیست و اشتباه گرفتن این دو کلمه میتونه خیلی مضر، خطرناک و گیج کننده باشه. زمانی که آدما بر دیگران اعمال قدرت میکنن، اونا رو به زور وادار میکنن. اونا زیردستان رو با اعمال محرومیت و مجازات مجبور میکنن تا جایی که انتخابهای کمی برای زیردستان بمونه و وادار به عمل کردن برخلاف نیازها، آرزوها و ارزشهاشون میشن. در مقابل، آدمایی که به خاطر صلاحیتشون از اقتدار بهره‌مند شدن، با رغبت توسط آدمای دیگه پیروی میشن. صلاحیتی که دیگران به طور خودجوش تشخیص میدن و از اون قدردانی میکنن و عموماً با اراده، با خیالی آسوده و با این مضمون که عدالت برقرار میشه ازش پیروی میکنن. اونایی که تشنه قدرتن، مستبد و بی‌رحم یا حتی روانی، تمایل دارن دیگران رو کنترل کنن تا از این طریق تمام هوس‌های خودخواهانه خودشون رو فوراً بتونن ارضا کنن، تا احساس حسادت بتونه هدفش رو نابود کنه، تا نفرت بتونه راه ابراز خودش رو پیدا کنه. آدمای خوب در عوض جاه طلبن. همینطور هم سخت کوشن، صادق و متمرکزن، چون اونا برای حل یک مشکل واقعی و جدی به تسخیر یک آرزو در اومدن. این نوع جاه طلبی باید به هر شکل ممکن مورد تشویق قرار بگیره. به همین دلیله که بین بسیاری از دلایل دیگه، نمایاندن و منعکس کردن تلاش‌های پسران و مردان برای کسب پیروزی به نام استبداد مرد سالار که قراره به طور فرضی جوامع مدرن، مولد و نسبتاً آزاد ما رو توصیف کنه بسیار حیرت‌آور و ضد بهره وره. و باید گفت بی‌رحمانه هم هست. تقریباً هیچ چیزی بدتر از این نیست که با کسی که برای کسب مهارت تلاش می‌کنه به عنوان یک ظالم برخورد شه. پیروزی از منظر یکی از جنبه‌های اصلی و مهم اجتماعی اون به معنی غلبه بر موانع برای کسب منافع عمومی بزرگتره. بازیکن ماهری که بازی رو میبره به نوعی خود بازی رو بهبود میده و این یعنی بازی رو برای همه بازیکنان بهبود میده. اتخاذ نگرشی از سر خامی ساده لوحانه یا بدبینی عمدی کورکورانه در این باره و یا انکار بیدرنگ صحیح بودن اون به معنی قرار دادن خودتون در موقعیت فردیه که دشمن بهبود عملی رنج کشیدنه. شاید به طور هدفمند، چون افراد انگیزه های تاریکی زیادی دارن. من مثلا میتونم به چند تا نگرش سادیستی دیگه هم فکر کنم. حالا امکان اون هست که قدرت اقتدار رو همراهی کنه و شاید هم باید همراهی کنه. با این حال و مهمتر از اون، اقتدار واقعی اعمال قدرت‌های خودسرانه رو محدود می‌کنه. همچین محدودیتی وقتی خودش رو نشون میده که عامل مقتدر نسبت به کسایی که امکان داره مورد اعمال قدرتش قرار بگیرن، مراقب و مسئولیت پذیر باشه. بزرگترین کودک میتونه نسبت به خواهر و برادر کوچکتر خودش مسئولیت پذیر باشه و میتونه به جای آزار و تحقیر و شکنجهشون نحوه کاربرد اقتدار رو یاد بگیره و بنابراین سوء استفاده از قدرت رو محدود کنه. حتی کوچکترین بچه هم میتونه کاربرد اقتدار رو یاد بگیره تا رفتار مناسبی با سگ خانواده داشته باشه. فرا گرفتن اقتدار به این معنیه که یاد بگیریم قدرت نیاز به دغدغه‌مندی و شایستگی داره و این واقعیت که بدونیم قدرت هزینه‌ای واقعی داره. فردی که به تازگی به یه سمت مدیریتی ارتقا پیدا کرده به زودی میفهمه که مدیرا اغلب بیشتر توسط زیر دستاشون تحت فشار قرار میگیرن تا زیر دستا توسط مدیر بالا سریشون. همچین تجربه‌ای خیالات رمانتیک و خطرناک درباره جذابیت قدرت رو تضعیف میکنه. در غیر این صورت ممکنه به یه خیالات و حال و هوس‌های خطرناکی درباره جذابیت قدرت تبدیل بشه و به فرونشوندن تمایل به گسترش بی نهایت قدرت کمک میکنه. تو دنیای واقعی، افرادی که تو سلسله مراتب‌های کارآمد منصب‌های مقتدرتری در اختیار دارن، در مقابل مسئولیتی که باید در قبال افرادی که تحت نظارت، استخدام و تربیتشون هستن، تحمل کنن و به طرز هولناکی هم غافلگیر میشن. البته که همه تحمل این فشار رو بر نمیتابن. کسی که منصب مقتدری به دست میاره میتونه ریشه خودش رو فراموش کنه و لکه ننگی بر دامن اون آدمی بشه که روزی تازه نفس شروع کرده بود. این یه اشتباهه، خصوصاً به این خاطر که فردی که تو موقعیت جدیدی جا افتاده میخواد ریسک تجربه جدیدی رو بپذیره، چون همچین کاری به معنای اتخاذ نقش ابله خار شده است. دلیل دیگه‌ش اینه که خودسری مسیر یادگیری رو میبنده. مستبدان کوته فکر و تعمدن نابینا قطعاً وجود دارن، اما به هیچ وجه تو اکثریت نیستن. حداقل تو جوامع کارآمد تو اکثریت نیستن. در غیر این صورت هیچ راهکاری جواب نمیداد. برعکس، فرد مقتدری که به آغاز مسیر داوطلبانش نگاه میکنه، میتونه هویتش رو با اون تازه وارد یکی ببینه و به کمک این خاطرات به عنوان منبع اطلاعات شخصی لازم خودش رو از تشنگی برای قدرت حفظ کنه. یکی از مواردی که دائما منو متحیر میکنه، شوقیه که افراد شایسته نشون میدن تو توانایی فراهم آوردن فرصت‌هایی واسه افرادی که در حال حاضر تحت نظارتشونن. من بارها و بارها تجربه همچین حسی رو داشتم. شخصاً به عنوان یک استاد دانشگاه و محقق با مشاهده افراد زیاد دیگه‌ای که تو موقعیت‌های مشابه من هستن و تو کسب و کار و باقی قواعد زندگی حرفه‌ای که با اون آشنا شدم. لذت ذاتی بزرگی تو کمک کردن به جوانان شایسته و قابل تحسین وجود داره تا تبدیل به متخصصانی ماهر و از لحاظ اجتماعی ارزشمند، مستقل و مسئولیت پذیر بشن. این کار بیشباهت به لذت بردن از تربیت فرزندان نیست. یکی از اصلی ترین انگیزه های جاه طلبی صحیحه. بنابراین موقعیت سگ برتر اگه به درستی پرشه جذابیتی اساسی داره. این فرصت که افراد سزاوار رو در ابتدای زندگی حرفه‌ایشون شناسایی کرد و ابزار پیشرفت رو در اختیارشون قرار داد. نهادهای اجتماعی لازمند اما کافی نیستند. عقل در حال یادگیری، درونی سازی و پیروی از قواعد این بازی اجتماعیه. بنابراین وجود تفاوت بین موقعیت‌های مختلف امری اجتناب ناپذیره. چون تمام تلاش‌های ارزشمند هدفی دارن و کسایی که اون اهداف رو دنبال می‌کنن در رابطه با هدف توانمندی‌های متفاوتی دارن. با تمام این اوصاف، پذیرش این عدم تعادل و تلاش بی‌شائبه رو به جلو یک المان مهم تو سلامت روانه. چه فرد در حال حاضر در موقعیت کف، میانه یا جایی در بالای هرم سلسله مراتب باشه. اما یک تناقض باقی مونده. راهکارهای دیروز و امروز که سلسله مراتب‌های ما به اونا وابستن، لزوماً ممکنه فردا جواب ندن. تکرار کورکورانه اون چه تو گذشته کافی بوده و یا بدتر مقاومت طرفداران استبداد از این ایده که برای مشکلات راه حل‌های همیشگی پیدا کردن به معنای مقدمه‌ای بر یک خطر بزرگتره، به طوری که ایجاد تحولات در ابعاد جهانی ضرورتاً منجر به تغییرات محلی میشه. در نتیجه احترام گذاشتن به تحول خلاقانه در کنار اتخاذ رویکرد مناسب برای حل مسائلی از مشکلات سلسله مراتب که از گذشته به ما واگذار شده ضروریه. این آگاهی نه یک باور اخلاقی خودسرانه است و نه یک ادعای نسبی اخلاقی، بلکه چیزی شبیه به دانشی وابسته به قوانین دوگانه طبیعت که تو چارچوب واقعیت ما ساخته شده. ما موجودات بسیار اجتماعی باید با پایبندی به قوانین سالم بمونیم و ابهام، رنج و کشمکش غیر ضروری رو به حد اقل برسونیم. با این وجود همچنان باید قوانین رو با دقت تغییر بدیم چون شرایط در اطراف ما در حال تغییره. این مسئله همینطور حاکی از اونه که شخصیت ایدئال نمیتونه بازتاب بدون چون و چرایی از وضعیت فعلی باشه. تو شرایط عادی ممکنه اینطور گفته شه که این مهارت یعنی توانایی پیروی کردن رو از بین میبره. با این وجود خودداری از پیروی کردن ارزشی والاتره اگه محیط اجتماعی پیرامون شما بیمارگونه، ناقص، منسوخ، عمدن کورکورانه یا فاسد شده. از این رو که ظرفیتی برای جایگزین‌های معتبر و خلاقانه ارائه نمی‌کنه. از این رو خودداری از پیروی کردن ظرفیتی برای جایگزین‌های معتبر و خلاقانه ارائه می‌کنه. این مسئله ما رو با یه معمای اخلاقی دائمی روبرو می‌کنه. ما چه زمانی به سادگی از اجتماع نظرات پیروی می‌کنیم؟ چه زمانی تقاضاها و نیازهای دیگران رو برطرف می‌کنیم؟ و چه زمانی با تمام کاستی‌ها و تعصباتمون بر اساس قضاوت‌های شخصی خودمون تصمیم می‌گیریم و تقاضاهای جمعی رو رد می‌کنیم؟ به بیان دیگه چطور بین دو خط مشی محافظه‌کاری منطقی و سازندگی خلاقانه تعادل برقرار می‌کنیم؟ اولین و مهمترین دلیل از منظر روانشناختی موضوع خلق و خوی آدمیزاده. طبیعت بعضی آدم ها متمایل به گرایشات محافظه‌کارانه است و بعضی دیگه متمایل به آزادی و خلاقیت در منش و ادراکن. اما این گفته به اون معنا نیست که پروسه اجتماعی شدن قادر به تغییر دادن و جایگزین کردن این تمایلات در فرد نیست. بشر ارگانیسمی بسیار تغییرپذیره با دوره رشدی بسیار طولانی قبل از دوران بزرگسالی و شرایطی که تو اون قرار میگیریم میتونه ما رو به شدت تغییر بده. اما همچین موضوع این واقعیت رو تغییر نمیده که تو محیط پیرامون انسان شکاف‌های نسبتاً همیشگی وجود داره که حالات مختلف خلق و خوی بشر برای پر کردن اونا سازگار شده. کسانی که از نظر سیاسی گرایشات راست دارن، مدافع سرسخت تمام کارهایی هستند که تو گذشته جواب داده و بیشتر اوقات درست فکر میکنن، از این رو که تعداد محدودی از مسیرها هستند که منجر به موفقیت فردی، هماهنگی اجتماعی و ثبات بلند مدت میشن. اما گاهی اوقات اشتباه میکنن، چرا که اولا فردا و امروز با دیروز متفاوتن و ثانیاً به این خاطر که حتی سلسله مراتب هایی که روزگاری کارآمد بودن معمولاً یا ناگزیر طعمه دسیسه هایی میشن که سقوطشون رو رقم میزنه. اونایی که با سیاسی کاری و اعمال قدرت های ناعادلانه راه به رأس هرم میبرن به گونه ای عمل میکنن که روششون حداقل در کوتاه مدت فقط برای خودشون جواب میده. اما چنین ارتقایی عملکرد مناسب سلسله مراتبی رو که اسمن و رسمن عضوی از اون هستن تخریب میکنه. همچین افرادی تو درک این که برای تحقق کدوم کار کرد سازمان فعلی رو ساخته بودن شکست میخورن و یا به درک این موضوع اهمیتی نمیدن. اونا با آگاهی تمام اون چه از دستشون برمیاد برای کندن از ثروتی که پیش روشون میبینن تقلا میکنن و خرابه ای از بقایای چپاول شده دنبالدارشون رو به دیگران تحویل میدن. این فساد قدرته که به شدت مورد اعتراض طرفهای لیبرال یا چپ طیف سیاسی قرار میگیره و نکته‌ای درسته. اما تفکیک سلسله مراتبی که کارا و بهره‌وره و افرادی که همچین کاری میکنن از پوسته به انحطاط کشیده شده نهادی که روزگاری عالی بود موضوع بسیار مهمیه. تمایز قائل شدن بین این دو بیشتر نیازمند داشتن تمایل و علاقه به مشاهده و تفاوت قائل شدنه تا اعتماد غیر منطقی به گرایشات ایدئولوژیک. این مسئله مستلزم آگاهی داشتن از جنبه روشن سلسله مراتب‌های اجتماعیه که لزوماً تو اون زندگی می‌کنیم و همچنین جنبه تاریک این سلسله مراتب‌ها و درک و آگاهی از این موضوع که تمرکز بر یکی برای حذف اون یکی به طرز خطرناکی مغرضانه و متعصبانه است. این موضوع همینطور نیازمند آگاهی از دانش طرف رادیکالتر و خلاقتر از منبع ضروری و حیاتی برای اون چه غیر اخلاقی و منسوخ تلقی شده است داره که بازم یعنی خطر بزرگی در کمینه. بخشی از این خطر به دلیل گرایش‌های کسانیه که آزادانه تر فکر می‌کنن و فقط نکات منفی یک نهاد معتبر رو می‌بینن. خطر بعدی از جنبه مقابل نشأت می‌گیره، اونجا که پروسه‌های فاسد اما محافظه‌کارانه سلسله مراتب کارا رو بی‌ثبات و نابود می‌کنن. افراد افراطی و غیر اخلاقی همیشه وجود دارن، همونطور که تو تمام سطوح مدیریتی وجود دارن. این افراد تمایل دارن نسبت به واقعیت‌های پیچیده تو وضعیت موجود عمیقاً نادان باشن و با جهل از ناآگاهیشون ناسپاس نسبت به اون چه از گذشته برای ما به جا مونده رفتار کنن. همینطور ناآگاهی و ناسپاسی اغلب همراه با تمایل به استفاده از کلیشه‌های خسته کننده و بدبینانه برای توجیه امتناع از به عهده گرفتن مسئولیته. ولو اون مسئولیت کسل کننده اما ضروری و مورد اجماع یا همراه با پذیرش خطرات و دشواری‌های تلاش مولد باشه. همین فساد تحول خلاقانه است که محافظه‌کار و نه فقط محافظه‌کار رو نسبت به دگرگونی محتاط می‌کنه. چند سال قبل از نوشتن این کتاب با زن جوونی تو ابتدای دهه 20 سالگیش گفتگویی داشتم. خواهرزاده شخصی که بعد از دیدن چند ویدیو از کلاسام به من ایمیل زد. اون زن خیلی ناراحت به نظر می رسید و به من گفت که بیشتر 6 ماه گذشته رو تو تخت خواب گذرونده. اومده بود با من حرف بزنه چون داشت به مرز درموندگی می رسید. تنها چیزی که بین اون و خودکشی وجود داشت، احساس مسئولیتش در مقابل چند تا گربه خانگی بود. این احساس آخرین بقایای علاقش به زیست شناسی بود که روزگاری بهش نیرو میداد. اما با اخراج شدنش از دبیرستان رهاش کرده بود. پدر و مادرش به خوبی از اون مراقبت نکرده بودن. اونا اجازه داده بودن که اون بی اراده و بی مقصد پیش بره. روشی که بعد از تکرار طی چندین سال نتایج فاجعه بارش مشهود بود. در کنار این پسرفت برنامه ریزی کوچیکی هم واسه خودش در نظر داشت. میخواست به یک برنامه تحصیلی 2 ساله ملحق شه که به اون امکان میداد بتونه دبیرستان رو تموم کنه و پیش نیازی برای ورود به رشته دامپزشکی تو کالج بود. اما برای این جاه طلبی پرسجویی برای کسب جزئیات بیشتر نکرده بود. اون مربی نداشت، دوستان خوبی نداشت، منفعل بود و ناپدید شدن تو انزوای خودش براش کاری بیش از حد ساده بود. ما برای 45 دقیقه مکالمه خیلی خوبی داشتیم. اون بچه خوبی بود. من پیشنهاد کردم که بیشتر در مورد جزئیات گذراندن یک دوره آنلاین آموزشی که توسط من و همکارانم تدوین شده باشه بحث کنیم. همه چیز داشت خوب پیش می رفت که بحث به سمت مواضع سیاسی چرخید. بعد از حرف زدن درباره وضعیت شخصیش، یک دفعه شروع به ابراز ناراحتی از وضعیت جهان در ابعاد گسترده کرد. به نظرش این نارضایتی به خاطر تأثیرات فاجعه بار فعالیت بشر بر محیط زیست بوده. مسلماً هیچ اشکالی تو ابراز نگرانی‌های زیست محیطی در ابعاد کره زمین وجود نداره. منظور من هم همچین چیزی نیست. اشکال کار دست بالا گرفتن یا شاید لحاظ کردن آگاهی و دانشتون از همچین موضوعاتیه. اونم وقتی فقط 20 و چند سال دارید، هیچ چیز تو زندگیتون درست پیش نمیره و حتی تو بیرون اومدن از تخت خوابتون هم مشکل دارید. تو همچین شرایطی باید اولویت‌های خودتون رو مشخص کنین و بخشی از این مرحله در گروه بکارگیری فروتنی لازم برای حل کردن مشکلات خودتونه. در ادامه مکالماتمون متوجه شدم که دیگه درگیر گفتگوی واقعی و جدی با زن جوان گمشده‌ای که برای صحبت پیش من اومده بود نیستم. در عوض تبدیل به یک طرف بحث تئوریک با فردی متعصب شده بودم که میدونست در کل ایراد کار از کجاست، میدونست چه کسی مسئول این مشکلاته، میدونست مشارکت در تخریب مستمر از طریق ابراز هر گونه میل شخصی کار غیر اخلاقیه و در نهایت میدونست که همه ما مقصر و محکومیم. ادامه مکالمه تو مرحله به این معنا بود که من اولا مشخص نبود که تو چارچوب نظرات کلی غیر شخصی و بدبینانه با کدوم مخاطبی که جایگاه این زن جوان رو گرفته طرف بودم و ثانیاً اشاره کردن به موضوعاتی از این قبیل و تو همچین شرایطی پذیرفته شده و سازنده است. هر دو خروجی بی نتیجم. بنابراین من دیگه اون بحث رو ادامه ندادم که البته به معنای هدر دادن کل جلسه نبود. برای من غیر ممکن بود نتیجه بگیرم که برخی از عواملی که اون رو چند ماه تا حد فلج اخلاقی پایین آورده بود ناشی از احساس گناه شدید اون در مورد مشارکت بالقوه تو فعالیت‌های منفی انسان در جهانه. بلکه دلیل اصلی اون، علارغم خطر روانی پذیرفتن این دیدگاه ناخوشایند، به خاطر احساس برتری اخلاقیه که معمولاً همراه با چنین دغدغه‌هایی میشه. کلیشه رو بهانه نکنید. به هر حال لازم قبل از دویدن ابتدا راه برید. ممکنه حتی قبل از راه رفتن مجبور به خزیدن بشید. این بخشی از پذیرش شما از موقعیتتون به عنوان یک مبتدیه که با قرار گرفتن تو پایین سلسله مراتب به راحتی متکبرانه و خودخواهانه اون رو خار میشمرید. به علاوه نگرش عمیق ضد انسانی که اغلب همراه با اشک ریختن برای تخریب محیط زیست و غیر انسانی بودن کارهای بشر به اون نسبت داده شده، تأثیر قابل توجهی تو نگرش روانشناختی داره که رابطه شخص با خودش رو تعریف میکنه و کمک کننده نیست. زمان مدیدی برای ما طول کشیده تا بتونیم خودمون رو چه از لحاظ زیست شناختی و چه اجتماعی در قالب سلسله مراتب‌های کارآمد سازماندهی کنیم که هم تعیین کننده ادراک و رفتار ما باشه و هم تعاملات ما رو با جهان طبیعی و اجتماعی تعریف کنه. سپاسگزاری عمیق تنها پاسخ مثبت به همچین موهبتیه. ساختاری که ما رو در بر گرفته جنبه‌های تاریک خودش رو داره، درست مثل جنبه‌های تاریک طبیعت یا جنبه‌های تاریک هر فرد. اما به این معنا نیست که انتقادات بی‌پروا، کلی و خودپسندانه از وضعیت موجود کار مناسبیه. اعتراض بدون فکر به هر تغییر شاید ضروری. ضرورت تعادل. به دلیل اینکه راهکارهایی بودن که تو گذشته جواب دادن و همینطور گاهی اوقات به خاطر اینکه اعمال رادیکال میتونن منجر به موفقیتی ورای تصورشن، رفتارهای محافظه‌کارانه و خلاقانه پیوسته رواج پیدا میکنن. یک نهاد اجتماعی کارآمد یعنی سلسله مراتبی با هدف خلق ارزش مقدم بر حفظ بقاش میتونه از مزایای هر دو نوع تیپ شخصیتی بهره ببره. مثلا از محافظه‌کاران در اجرای دقیق فرایندهایی که ارزش اونا سنجیده شده استفاده کنه و از افراد خلاق و آزادی خواهان یا لیبرال ها در جایگزین کردن راهکارهای نو و ارزشمند به جای راهکارهای منسوخ بهره‌مند شه. برقراری تعادل بین محافظه‌کاری و نوآفرینی از طریق کنار هم قرار دادن هر دو نوع تیپ شخصیت میتونه به درستی صورت بگیره. اما کسی باید تعیین کنه که چطور میشه همچین کاری رو به بهترین شکل انجام داد. و این نیازمند خردیه که بتونه فراتر از تمایلات اخلاقی انسان بره. از اونجا که ویژگی‌های مرتبط با خلاقیت از یک طرف و راحتی و سازگاری اونا با وضعیت موجود از طرف دیگه با هم وجه اشتراکی ندارن، پیدا کردن فردی که بتونه بین این دو تعادل برقرار کنه، در کار کردن با هر دو طرف راحت باشه و بی‌طرفانه تشخیص بده که چه نوع تمایل و استعدادی برای شرایط حاضر مناسبه، کار دشواریه. اما توسعه همچین توانایی حداقل میتونه با گسترش خرد آگاهانه شروع بشه. اینکه درک صریح از محافظه‌کاری خوبه به همراه مجموعه ای از خطراتی که با اون عجین شدن و اینکه تحول خلاق حتی اگه از نوع رادیکال باشه هم خوبه به همراه مجموعه ای از خطراتی که با اون همراهه. یادگیری عمیق این مسئله یعنی پیدا کردن درک واقعی از نیاز مبرم به هر دو دیدگاه حداقل به معنای امکان ارزیابی ارزش‌های متنوعی که هر فرد حقیقتاً میتونه ارائه کنه و همینطور حداقل به معنای توانایی تشخیص اینه که نقطه تعادل بیش از حد به یک جهت متمایل شده. همین امر در مورد آگاهی از جنبه تاریک هر دو گرایش صادقه. برای مدیریت صحیح امور پیچیده لازمه به اندازه کافی تو تشخیص شبه مدعیان مدافع وضعیت موجود و تشنگان قدرت از محافظه‌کاران اصیل خبره شد و همینطور یاغیان خودفریب و غیر مسئول رو از افراد خلاق واقعی تشخیص داد. مدیریت همچین امری به معنای تفکیک این دو گرایش در محدوده روح فرد و همینطور بین افراد. ولی چطور همچین هدفی قابل تحققه؟ اول باید این موضوع رو درک کنیم که هر دو این حالات وجودی درونن به هم وابستن. هیچ کدوم از این دو حالت بدون دیگری نمیتونه وجود داشته باشه. اگرچه که وجودشون باعث ایجاد تنش دائمیه. این حرف به اون معناست که اولا نقش نظم رو باید به صورتی درک کرد که تابعی از وضعیت فعلیه در هر شکل و فرمی و باید به عنوان پیشروی ضروری تحول خلاقانه درک بشه، نه دشمنش. بنابراین همونطور که سلسله مراتب پیشفرزها ساختار جامعه و ادراکات فردی رو شکل میده، درونن وابسته به محدودیت‌ها و همینطور وابسته به تحول خلاقانه است. پیش‌فرض‌ها باید بتونن با محدودیت‌ها دست و پنجه نرم کنن. در غیر این صورت، وجود پیش‌فرض هیچ فایده‌ای نداره. مفروضات نمیتونن بالفعل شن، مگر اینکه با مانعی مقابله کنن. به همین دلیله که به طور نمونه میبینیم غول چراغ جادو، برآورنده آرزوها، خدای عالم صغیر که تو محدوده چراغ جادویی به دام افتاده، در اختیار اراده نگهدارنده فعلی چراغه. غول چراغ جادو یا همون نبوغ، ترکیبی از امکان پذیری و پتانسیل به همراه محدودیت شدید. محدودیت‌ها، قیدها، موانع خودسرانه، قوانین، همین قوانین هولناک، نه فقط باعث هماهنگی اجتماعی و ثبات روانی میشن، که سبب بروز خلاقیتی میشن که نوسازی و تجدید نظم رو تضمین میکنه. اونچه تحت عنوان آزادی مطلق، مثلا توسط آنارشیستا و نهلیستا یا پوچگراها، مشتاقانه و صراحتن ابراز میشه خواسته مثبتی نیست، بلکه به بیانی خلاقانه تر تلاش میکنن کاریکاتور یک اثر هنری رو به جای اصل اثر پرزرق و برق نشون بدن. برعکس، آزادی مطلق خواسته منفیه، خواسته در راستای مسئولیت ناپذیری مطلق و به سادگی از هیچ جنبه‌ای با آزادی واقعی متناسب نیست. این دروغ اعتراض به قوانینه. منتها شعار لعنت بر مسئولیت پذیری چندان شعار جذاب و فریبنده نیست، چون به وضوح مبتنی بر خودشیفتگیه و بدیهیه که خودش رو نفی میکنه. در عوض شعار لعنت بر قوانین لباس قهرمانانه تریه که میشه بر تن همون باور اولیه کرد. در کنار خرد محافظه‌کاری واقعی، خطر فاسد شدن وضعیت وجود داره و این فساد از درون خودش رو پوسیده و نابود میکنه. همونطور که در کنار درخشش تلاش‌های خلاقانه، خطر قهرمان شدن دروغین یک ایدئولوگ متعصب در کمینه. همون کسی که همیشه لباس یک طغیانگر با اصالت به تن میکنه، در حالی که ناشایسته ادعای برتری اخلاقی داره و تماماً مسئولیت پذیری واقعی رو رد میکنه. محافظه‌کاری هوشمندانه، محتاط، دقیق و قاطع دنیا رو تو چارچوب نظم نگه می‌داره. اگه هر کدوم جنبه‌های تاریک منحصر به فردی دارن که حائز اهمیته و اگه اهمیتشون درک شه، میتونین این سوال از خودتون بپرسین که آیا شما یک موجود واقعی هستین یا برعکسش؟ جواب اجتناب ناپذیر این سوال اینه که شما ترکیبی از هر دو هستین. شاید بیشتر از اون چه دوست دارید بدونید سایه دارید. در واقع پاسخ به همچین سوالی بخشی از درک پیچیدگی‌های درون همه ماست. شخصیت به عنوان یک سلسله مراتب و ظرفیتی برای تحول. بنابراین چطور باید شخصیتی رو که بین نهادهای اجتماعی و همینطور تغییرات خلاقانه تعادل برقرار کرده درک کرد؟ با توجه به پیچیدگی‌های این مسئله، پاسخ دادن به همچین سوالی چندان هم کار ساده‌ای نیست. به همین دلیل ما به داستان‌ها رو می‌آریم. داستان‌ها قالب‌های زیادی برای ما فراهم می‌کنن که هم به اندازه کافی برای ما ارزشمند باشن که بتونیم از اونا تقلید کنیم و هم به اندازه کافی کلی باشن. برخلاف یک قانون مشخص یا مجموعه ای از قوانین که بتونیم اونا رو تو شرایط جدید به کار ببریم. ما تو داستان‌ها مشاهداتی از شخصیت ایدئال به دست میاریم. ما قصه‌های مختلفی برای موفقیت و شکست تو ماجراجویی‌ها و عشق‌ها ساختیم. در سراسر جهان داستانی ما، موفقیت ما رو همیشه به سمت اون چه بهتره، به سمت سرزمین موعود پیش میبره و شکست ما و همه نزدیکانمون رو به ورطه نابودی، به اعماق دره بی انتها میکشونه. خوبی ما رو به سمت بالا و جلو حرکت میده و پلیدی ما رو به عقب و اعماق فرو میبره. داستانهای بزرگ درباره شخصیت‌هایی در مرحله عملن و بنابراین بازتابی از ساختارهای ناخودآگاه و فرایندهایین که به ما کمک می‌کنن دنیای سختگیرانه واقعیت‌ها رو به دنیای اجتماعی پایدار، کارآمد، قابل تعامل و به مجموعه‌ای از ارزش‌ها ترجمه کنیم. سلسله مراتبی از ارزش‌ها که به درستی مجسم شده، از جمله ارزش محافظه‌کاری و همتای دوقلوش تحول خلاقانه، به صورت یک شخصیت ایدئال تو داستان‌ها توصیف میشن. هر سلسله مراتبی ارزشی رو در اوج خودش داره. به همین دلیله که یک داستان توصیفی از عملکرد یک شخصیت قهرمانی داره. و حتی اگه شخصیت داستان یک ضد قهرمان هم باشه مهم نیست. ضد قهرمان در نمودی از خلاف اون کسیه که قهرمان باید باشه. چون قهرمان همون کسیه که ضد قهرمان بدون شک نیست. قهرمان در واقع یک فرده، فردیه که در اوج قرار گرفته. برنده است، همون فرد با ذکاوته، همون شخص فرومایه‌ای که سرانجام موفق و سزاوار شد. همون سخنگوی راستگو تو شرایط خطرناکه. و موارد دیگه، داستانایی که میسازیم، تماشا میکنیم، میشنویم و به خاطر میاریم، بر اساس رفتارها و نگرشهایی متمرکز شدن که برای ما جالب و جذابن. و به خاطر تجربه شخصیمون از برخورد با آدمای ستودنی و نفرت انگیز یا بخشهایی از نگرشها و اعمالشونه که شایسته به اشتراک گذاشتن با دیگران میدونیم. یا اینکه داستانها رو صرفاً به دلیل تمایلمون برای به اشتراک گذاشتن اون چیزی که توجهمون رو جلب کرده با کسایی که دور و برمون هستن میسازیم. گاهی اوقات میتونیم روایت‌های جذابی از تجربه مستقیم شخصیمون با افراد جداگانه بیرون بکشیم. گاهی اوقات هم ملغمه‌هایی از شخصیت‌های مختلف ایجاد می‌کنیم که اغلب در هماهنگی با کسانی هستن که گروه‌های اجتماعی ما رو تشکیل میدن. مراجعی رو که داستان زندگیش رو تا حدودی گفتم زندگی مفیدی داشت و نمونه‌ای از ضرورت تعاملات اجتماعی بود. این داستان به هیچ وجه اهمیت تغییر خلاقانه اعمال و نگرش‌های فرد رو تضعیف نمی‌کنه. مراجع من در عین حال که برای بازسازی زندگی اجتماعیش تلاش می‌کرد و تو طیف وسیعی از فعالیت‌های جمعی تبدیل به شرکت کننده فعال می‌شد، همزمان مهارت نوآورانه‌ای رو ایجاد کرد که به همون اندازه غیر قابل پیش‌بینی بود. اون بهره‌ای از تحصیلات بعد از دبیرستانش نبرده بود. و شخصیتی هم نداشت که تو نگاه اول خلاقیت قابل توجهی بروز بده. با این حال پیگیری‌های اجتماعی بدی و شخصی اون همه به زیبایی سامان گرفتن. اون ابتدا به عنوان یک عکاس تصمیم گرفت چشم خودش رو برای دیدن شکل‌ها و تقارن‌های زیبا و بدی پرورش بده. مزایای اجتماعی این پیگیری چندین برابر بود. اون به باشگاهی پیوست که اعضاش تو پیاده روی هایی با هدف عکاسی یه هفته در میون شرکت می کردن. اونا تو این پیاده روی های یه هفته در میون تو یه گروه 20 نفره تو مناطقی از شهر که از نظر بصری جالب بودن اقامت می کردن. اون به دلیل انجام این کار در مورد تجهیزات عکاسی و فنی اطلاعات خوبی کسب کرد. اعضای این گروه همینطور کار همدیگر رو نقد می کردن و این کار رو به طور سازنده انجام می دادن. به این معنی که به نظر می رسید همه اونا به هم نشون می دادن که چه اشتباهات و ارزش‌هایی تو کار همدیگه می شه دید. همه اینا به مراجع من کمک کرد تا بتونه به شیوهی سازنده رفتار کنه. حتی در قبال موضوعاتی که به لحاظ روانی موضوعاتی دیرهضمن مثل مواجهه با انتقاداتی که به خاطر مرتبط بودنش با بینش خلاقانش می تونست به راحتی با واکنش‌های بیش از حد حساس و مخرب روبرو شه. و همینطور میتونست ماهرانه تفاوت بین کیفیت یک تصویر ناب رو از یک تصویر مبتذل و کسل کننده تشخیص بده. بعد از گذشت چند ماه درک اون از عکاسی به حدی رسیده بود که میتونست تو مسابقات محلی شرکت کنه. و از این حیث مبلغ اندکی درآمد حرفه‌ای هم به دست آورد. من از همون اول خیلی خوب به مزایای شرکت کردن توی یک کلوپ عکاسی و تأثیرش بر توسعه فردی باور داشتم. اما حقیقتاً از سرعت پیشرفت مهارت‌های بصری و فنیش غافلگیر شده بودم. من خیلی علاقه‌مند زمان‌هایی بودم که با هم صرف مرور کارهای اون می‌کردیم. مراجعم بعد از چند ماه کار در زمینه عکاسی شروع کرد به نقاشی کردن و نشون دادن تصاویر دیگه‌ای که خلق کرده بود که اوایل طرح‌هایی به طور قطع مبتدی و برخاست از یک تجسم انتزاعی بود. اساساً همه اونا از حلقه هایی در اندازه های مختلف تشکیل شده بودند که به طور مداوم تو یک صفحه به هم متصل می شدن. چیزی بین طراحی و خط‌خطی، اگرچه کنترل شده تر و هدفمندتر از یک مشت خطوط ناخوانا بودن. من این فعالیت‌ها رو درست مثل عکاسی و شرکت کردن تو کلوپ عکاسی از نظر روانشناختی مفید می‌دونستم. چرا که باعث گسترش توانایی خلاقیتش می‌شدن. اما اونا رو به چشم تلاش‌های هنری ارزشمندی در نوع خودشون نمی‌دیدم. با این وجود اون این کار رو انقدر ادامه داد و هفته چندین نقاشی می‌کشید و تمام اون چه رو که خلق کرده بود به جلسات ما می‌آورد که اون چه خلق می‌کرد با سرعت چشمگیری در ظرافت و زیبایی بهتر می‌شد. خیلی زود نقاشی‌های اون ظاهر پیچیده و متقارنی به خودش می‌گرفت و چنان زیبایی ذاتی داشت که می‌تونست برای طرح‌های تیشرت‌های تجاری کافی باشه. من همینطور پیشرفتایی رو تو دو مراجع دیگه هم دیده بودم که هر دو نفر از نظر تیپ شخصیتی آدمایی ذاتاً خلاق محسوب می شدن. در حالی که تو یکی از اونا این مشخصه به خوبی مشهود بود، تو اون یکی کاملاً پنهان بود. علاوه بر اینا، به خاطر مطالعه گزارش های بالینی کارل یونگ می دونستم که خلق اشکال منظم و پیچیده هندسی که اغلب با اشکال دایره و مربع کشیده می شن، معمولاً با ساماندهی شخصیت فرد همراه میشه. این مسئله به نظر میرسه نه تنها در مورد مراجعه من صادقه که با مهارت ابتداییش تو زمینه عکاسی شروع کرد و بعداً مهارتش تو نقاشی حرفه‌ای رو به عنوان یک هنرمند ادامه داد، بلکه در مورد دو مراجعه دیگه‌ام به عنوان یک روانشناس بالینی هم درست بوده. اون چیزی که من بارها و بارها مشاهده کردم اینه که نه تنها روان انسان با مشارکت تو تعاملات اجتماعی پیوسته بازسازی میشه، بلکه به موازات اون تحولات فرایندهای درونی اولیه‌مون حکایت میکنه از افزایش قابل توجه ظرفیت درک و خلق ارزش‌های موزون، زیبا و خوشایند دیگران. مراجعان من یاد گرفتن که نه تنها با اطاعت مناسب از خواسته های گهگاه و دلخواه، اما همچنان ضروری دنیای اجتماعی به درستی واکنش نشون بدن، بلکه باید با ارائه ارزشی بر پایه فعالیت های خلاقانه شخصیشون چیزی به جهان اجتماعی ارائه کنن. نوام اسکارلت هم رفتارهایی نشون میده که اگرچه خود توانایی خلاقیت نیست، اما رفتاری بر پایه قدردانی و نشون دهنده درک اون از مشاهده رفتار خلاقانه. علاوه بر این تو فرایند اجتماعی شدن هم قرار می گرفت. با اشاره کردن به چیزی که از نظر اجتماعی ارزشمنده. وقتی مردم در مورد داستانی صحبت می کنن، چه این داستان در قالب یه فیلم باشه، چه نمایشنامه، چه یه کتاب، معمولاً برای جلب موافقت عمومی به طرز پیچیده بر سر یک نکته به خصوص تلاش می‌کنن. پیچیده به این خاطر که یک گروه از افراد تعداد دیدگاه‌های بیشتری از یک فرد ارائه می‌کنه و موافقت عمومی به این خاطر که معمولاً همچین بحثی اونقدر ادامه پیدا می‌کنه تا بالاخره بر سر یک موضوعی مورد نظر جمع به یک توافق جمعی رسیده بشه. حالا این ایده که داستان شکلی از ارتباطه و سرگرمیه، یکی از اون واقعیتاییه که تو نگاه اول ممکنه بدیهی به نظر برسه، اما وقتی عمیق‌تر بهش نگاه می‌کنیم موضوع بسیار مبهم‌تر میشه. اگه این مطلب درست باشه که هر داستانی نکته‌ای داره، اون وقت مشخصه که داستان به اون نکته اشاره می‌کنه. اما به چه نکته‌ای اشاره می‌کنه و چطور اشاره می‌کنه؟ وقتی هدف و منظور داستانی اشاره به یک عمل یا درباره یکی دو فرده، فهمش مشخصه. اما هرچی مقصود داستان بیشتر به نمونه‌های رفتارهای جمعی اشاره می‌کنه، مثل شخصیتی توی داستان، درک این که به چه چیزی اشاره می‌کنه کمتر واضح به نظر می‌رسه. اقدامات و نگرش‌های قهرمانان محبوب جی‌کی رولینگ یک بار دیگه نمونه‌های دقیق از این فرایند رو داره به ما نشون میده. هری پاتر، رون ویزلی و هرمیون گرینجر نمونه‌های مشخصی از آدمایی هستن که همزمان مشتاق و توانمند در پیروی از قوانینن که نشون دهنده مهارتشون به عنوان کارآموزه و همچنین در شکستن قوانین مشتاق و توانمندن. در این حال کسایی که اونا رو نظارت میکنن هم تمایل دارن به همون اندازه به هر دو شکل ظاهرن متناقض این رفتارها پاداش بدن. حتی فناوری‌های مورد استفاده جادوگران جوان در طول کارآموزیشون هم با این دوگانگی مشخص میشه. نقشه جادویی هاگوارتس یادتونه؟ نقشه قارتگر. به عنوان مثال، دارندش رو با نمایش دقیق قلمرو مورد بررسی تو قالب جغرافیای هاگوارتس مدرسه جادوگری و همینطور محل قرارگیری تمام ساکنان اون محدوده رو فراهم میکنه. ابزاری کاربردی که میتونه تنها با بیان مجموعه ای از کلمات که به نظر میرسه مخالفت با رفتار اخلاقی رو نشون میده فعال شه. من رسمن سوگند میخورم که کار بدی انجام بدم. و با جمله دیگه غیر فعال میشه تا عملکرد اون در قالب یک راز باقی بمونه. شرارت انجام شد. این اصلاً موضوع ساده ای نیست که بتونیم درک کنیم که چطور ابزاری برای قابل استفاده شدن باید با همچین جملاتی فعال شه. میتونست هر کلمه دیگه ای باشه بجز شرارت. پس احتمالاً باید ابزار شیطانی باشه. اما همونطور که هری و دوستانش به طور منظم ولی با دقت قوانین رو میشکوندن و همینطور منظم اما با دقت به خاطر این کارشون پاداش میگرفتن، مطلوبیت اخلاقی نقشه غارتگر هم متناسب با نیت کاربرانش تغییر میکنه. یه پیام مفهومی قوی در طول این مجموعه وجود داره که میگه خوبی نباید محدود شه تو چارچوب تبعیت از قوانین بیفکر و خشک. فارغ از این که همچین تبعیتی چقدر منظم یا چنان قوانینی چقدر حیاتی باشه. اون چه گفته میشه؟ یعنی این که مجموعه هری پاتر به نظم اجتماعی به عنوان بالاترین ارزش اخلاقی نگاه نمی کنه. این که بعدن چه چیزی جایگزین این تبعیت میشه چندان مشخص نیست، چون براحتی قابل دستکاریه. بلکه به این شکل مطرح میشه: از قوانین پیروی کن تا جایی که تبعیت از اونا هدف واقعی از تعیین همون قوانین رو تضعیف کنه. شرایطی که ممکنه ریسک عمل کردن بر خلاف اون چه اخلاقی میدونیم داشته باشه. این پند به نظر پندیه که آموزشش راحت تر میتونه در قالب رفتارها و شخصیتها صورت بگیره تا در قالب قوانین متغیر و موضوعات غیر داستانی. ما نسبت به فراقانون معمولاً با همون رفتار ساده‌ای که نسبت به قوانین ساده داریم عمل نمی کنیم و واکنش نشون نمی دیم. فراقانون همون مجموعه قوانین مؤثر دسترس که باید بهش لقب قوانین حاکم بر قانونها رو داد، نه خود قانونها. اسکارلت با تأکیدش بر اشاره کردن خیلی زود بعد از اینکه بر یه سری اعمال فیزیکی نسبتاً ساده تسلط پیدا کرد، نکات پیچیده تر تو توصیفات و داستانها رو یاد گرفت. اون بعد از یک سال و نیمگی میتونست با استفاده از انگشت اشارش منظورشو به دیگری بفهمونه. بنابراین تا دو سال و نیمگی میتونست نکات خیلی پیچیده تری از قصه ها رو بفهمه و تقلید کنه. وقتی بزرگتر شد، تو یک دوره حدوداً 6 ماهه وقتی به نام اسکارلت اسم مورد علاقه مادرش یا الی اسم مورد علاقه پدرش صداش میکردی، اصرار میکرد که اسمش پوکانتسه، شخصیت معروف کارتونی. تا جایی که من میدونم، این کار یک عمل شگفت‌انگیز و ناشی از تفکر پیچیده است. اون یه عروسک پوکانتس گرفته بود که عروسک محبوبش شده و یک عروسک بچه گرفته که اون رو هم اسم مادر بزرگش، همسر من، تامی گذاشته و خیلی هم بهش علاقه داره. وقتی با عروسک نوزاد بازی میکرد، الی مادرش بود. وقتی با پوکانتس بازی میکرد، اما ماجرا متفاوت بود. اون عروسک نه یک بچه بود و نه مادری به اسم الی داشت. نوه من تو بازی با پوکانتس خودش رو پوکانتس بزرگ و بالغ تلقی میکرد که رفتار پوکانتس عروسک رو تقلید میکنه. عروسکی که شکل و شمایل یه زن بالغ رو داره و در نقش قهرمان اصلی فیلمی از والت دیزنی با همین اسمه. شخصیت پوکانتس دیزنی شباهت‌های زیادی به شخصیت هری پاتر داره. اون متوجه میشه که پدرش به جاش به کوچوم که یه جنگجوی شجاع و جدیه و نماینده فضایل قبیله خودشه، اما رفتار و نگرشش خیلی بیشتر از پوکانتس مبادی آداب و رسوم قبیله است، قول ازدواج داده. پوکانتز در عوض عاشق جان اسمیت میشه که ناخدای یک کشتی اروپاییه و نماینده از خارج از قلمروی شناخته شده است. ویژگی که به طور بالقوه یک ارزش محسوب شده. به طور تناقض‌آمیزی پوکانتز با شکستن یک قانون عمیقاً مهم، قانونی ارجمند تو فرهنگ سلسله مراتب قوانین، تلاش میکنه برای رسیدن به اسمیت و خلاص شدن از دست کوچوم و در کل سلوک توی چارچوب اخلاقی والاتر. خیلی شبیه به شخصیت‌های اصلی داستان هری پاتر. این توصیف اخلاق از منظر هر دو روایته. از قوانین پیروی کن تا زمانی که به الگوی درخشانی از اون چه قوانین ارائه می کنن تبدیل شی. اما وقتی همین قوانین بزرگترین مانع برای تحقق فضایل اصلیشونن، اونا رو بشکن. و الیزابت اسکارلت که هنوز به 3 سالگی نرسیده، خرد درونی لازم برای درک نکته داستانی که میدید همون کارتون والت دیزنی داشت و ازش تو نقش آفرینی برای بازیش با عروسک پوکانتس استفاده میکرد. زیرکی اون در این زمینه ژرف بود. همین مجموعه ایده ها تو 2 روایت مختلف از انجیل با قدرت خیره کننده ای دیده میشه که صرف نظر از اعتقاد شما به اون، به عنوان داستان‌های سنتی یا کلاسیک مشهور شخصیتی رو به اهداف برانگیختن تقلید مخاطبش به تصویر می‌کشن. الگوی این مجموعه از ایده‌ها یعنی به قوانین احترام بگذار مگه در مواردی که پیروی از این قوانین به معنای نادیده گرفتن یا کور موندن نسبت به یک اصل اخلاقی والاتر باشه، توی این 2 روایت هم دیده میشه. تو روایت اول مسیح حتی در زمانی که کودک بود به عنوان استاد سنت یهودیان معرفی شده. بیان همچین نکته‌ای باعث میشه که اون اولاً از ارزش گذشته مطلع شه و از اون با احترام حفاظت کنه. درست مثل یک محافظه‌کار اصیل. با توجه به روایتی تو انجیل لوقا، خانواده عیسی هر سال در عید فصح یهودیان به اورشلیم سفر می‌کردند. و هنگامی که او 12 ساله بود بعد از مراسم جشن به اورشلیم رفتن. وقتی ایام مناسک رو پشت سر گذاشتن، موقع برگشتن عیسی کودک کمی تو اورشلیم درنگ کرد، در حالی که یوسف و مادرش از درنگ او خبر نداشتن. اما آنها با خیال اینکه او همراهشان آمده به سفر 1 روزه رفتند و او را در میان اقوام و آشنایان خود جستجو کردند. وقتی او را نیافتند دوباره به اورشلیم برگشتند و او را جستجو کردند. پس از 3 روز او را در معبدی یافتند که در میان پزشکان نشسته بود. آنها او را میشنیدند و او از آنان سوال میکرد. همه او را میشنیدند و از درک و پاسخهای او متعجب میشدند. و چون او را دیدند حیرت زده شدند. مادرش به او گفت: پسر، چرا این گونه با ما رفتار کردی؟ اینک من و پدرت با غم و اندوه به دنبال تو هستیم. و او به آنان گفت: چگونه است که مرا جستجو کردید؟ نمیدانید که من باید در راه داد و ستد پدرم باشم؟ و آنها سخنش را درک نکردند و او با آنها برگشت و به ناصره آمد و تابع آنها بود. اما مادرش همه این سخنان را در قلب خود نگه داشت و عیسی بر خرد و رفعت در راه خیر خدا و انسان افزود. با این حساب تا اونجایی که میشه بر کامل بودن گزاره‌های انجیل تکیه کرد، تناقضی پدیدار میشه. تناقضی که از تنش بین رابطه نزدیک احترام به سنت و ضرورت تحول خلاقانه به وجود میاد. مسیح با وجود شواهدی که حاکی از درک عمیق اگرچه نابالغش از قدردانی به خاطر قوانینه، حتی تو بزرگسالی مکررن سنت‌های روز یکشنبه رو نقض کرد. حداقل از دیدگاه سنتگرایان جامعه‌اش و خودش رو به خطر انداخت. اون شاگردش رو تو یک مزرعه ذرت هدایت می‌کنه و به عنوان مثال در این حین دانه‌های از ذرت رو می‌کنه و می‌خوره. اون این کار رو با بیان داستان فریزیان توجیه می‌کنه و با اشاره به روایتی از پادشاه داوود که به روشی مشابه عمل کرده میگه پادشاه داوود مردمش رو در صورت نیاز از نان مخصوص کاهنان تغذیه میکرد. مسیح به طور قابل ملاحظه‌ای به همراهانش میگه که پسر آدم خداوندگار روز یکشنبه هم هست.
در یک سند باستانی دیگه تو بخش غیر متعارفی از عهد جدید، درست بعد از همین بخشی که از انجیل لوقا گفته شده، یه ضمیمه اومده که بیان بسیار واضحی درباره این قسمت داره. این ضمیمه بینش عمیق ارائه میکنه از پیچیدگی تناقض‌آمیز احترام به قوانین و نشون دادن رفتار اخلاقی. علارغم مواجهه رو در رو با قوانین مخالفش، لازم و مطلوب باشه. این ضمیمه حاوی روایتی از مسیح زمانی که با کسی برخورد میکنه که یکی از قوانین مقدس الهی رو شکونده. هنر شکستن قوانین را بدان که اگر ندانی ملعون و متخلف شریعت هستی. همینطور یه همچین عبارتی چه معنایی میتونه داشته باشه؟ این عبارت مختصر مفید قانون اول رو جمع‌بندی میکنه. اگه قوانین رو درک میکنین، ضرورتاً اونا تقدسشون این که چطور شما رو از آشوب در امان نگه داشتن، این که چطور جامعه ای که ازش پیروی میکنه رو متحد کرده، این که چه هزینه ای برای جا افتادن اون در جامعه پرداخت شده و البته این که چه خطراتی در پی شکسته شدنشون به دنبال میاد. اما حاضرید که مسئولیت کامل استثناء قائل شدن رو به عهده بگیرید، چون خیر بزرگتری توش میبینید. و همینطور اگه فردی با یک شخصیت کامل هستید که میتونه همچین تمایزی رو تشخیص بده، در اون صورت شما به جای پیروی صرف از قوانین به روحتون خدمت کردید و این ارزش اخلاقی والاتریه. اما اگه از درک اهمیت قوانینی که نقض میکنید خودداری کردید و به خاطر سهولت خودخواه بودن رفتار میکنید، کاملاً به جا و ناگزیر تو سردرگمی میمونید. بی‌دقتی که نسبت به سنتتون از خودتون نشون میدید، در طول زمان شما و شاید اطرافیانتون رو کاملاً و بسیار دردناک از بین ببره. این گفته مطابق با بیان و عمل مسیحه که تو انجیل شرح داده شده، تو انجیل متا گفته شده و او به آنها گفت: اگر یکی از شما گوسفندی داشته باشد و اگر آن گوسفند در روز یک شنبه درون گودالی بیفتد، آیا هیچ یک از شما خم نمی شوید و آن گوسفند را از چاه بیرون نمی آورید؟ انجیل لوقا تو فصل 6 اون را این طور توصیف می کنه که تو روز یک شنبه دیگهی در حال شفای دست مجروح مردی بوده، در حالی که میگه آیا حلال است در روز یک شنبه کار خوبی انجام دهیم یا کار بد؟ زندگی را نجات دهیم یا نابود کنیم؟ این تقارن دردناک از نظر روانشناختی و مفهومی دو موضع اخلاقی رو در مقابل همدیگه قرار میده. حفظ تقدس روز یک شنبه در مقابل نهی از کار خوب. این موضوع نکته دیگه ایه که دائما فریزیان رو خشمگین میکنه و بخشی از سلسله حوادثیه که در نهایت منجر به دستگیری و مصلوب شدن مسیح میشه. این داستانهای موزل وجودی رو به تصویر میکشن که برای همیشه تعیین کننده زندگی بشره. اینکه منظم باشه و از قوانین پیروی کنه و فروتنانه کاری که دیگران انجام میدن انجام بده، اما همینطور لازمه که از قوه قضاوت، بینش و حقیقت که وجدان رو هدایت میکنن و برای بیان اون چه درسته استفاده کنه، اون هم در حالی که قوانین خلافش رو تشویق میکنن. توانایی مدیریت همچین ترکیبیه که تعیین کننده شخصیتی کاملا رشد یافته است، همون قهرمان واقعی. برای ادامه روند بازآفرینی و اصلاح باید مقدار مشخصی از خلاقیت و عصیان رو تحمل کرد یا بسته به دیدگاه شما ازش استقبال کرد. هر قانونی روزی یک عمل خلاقانه بوده و قوانین مفید دیگر رو نقض می کرده. زندگی کردن در عین تلاش برای برقراری تعادل بین نهادهای اجتماعی و دستاوردهای خلاقانه است که جهان رو تو محدوده مرز باریکی از نظم بیش از اندازه و هرج و مرج بیش از حد حفاظت میکنه. این مسئله یک معمای ترسناکه، یک مسئولیت وجودی واقعی. ما باید از گذشته حمایت کنیم و براش ارزش قائل شیم. و این قدردانی باید با نگرشی همراه با سپاسگزاری و احترام باشه. در این حال ما افراد زنده بینا، باید چشم خودمون رو باز نگه داریم و مکانیزم‌های باستانی رو زمانی که لغزشی توش پیدا میشه ترمیم کنیم. بنابراین ما باید پارادوکسی رو رعایت کنیم که همزمان ما رو مجاب به احترام گذاشتن به دیوارهایی میکنه که ما رو در امان نگه میداره و در این حال به همون اندازه اجازه ورود و تغییر بدیم تا نهادهای ما بتونن زنده و سالم بمونن. وجود جهان با این ثبات و پویایی همه به تلاش‌های ما برای کامل شدن یا همون تقدس این توانایی دوگانه بستگی داره. نهادهای اجتماعی یا دستاوردهای خلاقانه رو با بی احتیاطی تحقیر نکنید. از اونجایی که فصل اول طولانی ترین فصل کتاب بود، تصمیم گرفتیم تو دو قسمت منتشرش کنیم. فصل اول کتاب فراتر از نظم نوشته جردن پیترسون تموم شد. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. این کتاب جردن پیترسون رو به دوستانتون معرفی کنیم. تو دورانی که بحران معنا همه گیر شده، حرفای کسی که همه چیزو سیاه و سفید نمیبینه و رو مسئولیت فردی تاکید میکنه به همه ما میتونه کمک کنه. پنجشنبه هفته آینده با فصل دوم کتاب برمیگردیم. فعلا و دفعه.